صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. شنبه 15 بهمن ماه 1391 روز اول هفته است و این یک صبحانه با خبر دیگه است از رادیو فردا که میشنوید و میبینید. در ایران ساعت 7 صبح و ما ساعت هامون رو با وقت خوب شما در ایران تنظیم کردیم. 7 صبح امروز هم مثل هر روز خوشقل سر وعده صبحانمون با شما حاضر شدیم. یک 90 دقیقه زنده و سرحال و با نشاط دیگه امروز برای شما آماده داریم. برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا که در طول یک ساعت اول اون اگر به شبکه ماهواره صدای آمریکا دسترسی داشته باشید میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. در طول این برنامه زنده با من فهیمه خضرحیدری همراه خواهید بود که گرم و صمیمی به همتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم. در این برنامه صبحگاهی همینطور همراه خواهید بود با همکاران من در همکاران شب زنده دارم در بخش بامدادی صبحانه با خبر و رادیو فردا، مرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه، شاهین بشیری در تحریریه، امیر در اتاق فرمان و مراد ویسی اینجا در کنار من با مهمترین خبرها از ایران و جهان در استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما سلام و صبح خیر بگم و بریم مستقیم به سراغ خبرها، آخرین خبرها و مهمترین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی و ببینیم که امروز آقای ویسی برای شنوندگان و بینندگان ما با چه خبری میخوان که خبرهای صبحانه با خبر رو آغاز کنن.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. خبر مهم، پیشنهاد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران هست و سکوت هیئت ایرانی در کنفرانس مونیخ در پاسخ به این پیشنهاد.
هیچ واکنشی وجود نداشت.
نه.
میتونیم با جزئیات بیشتر در این باره البته صحبت بکنیم بعد از خبرها با شنوندگان و بینندگان.
خبرگزاری فارس گزارش داد که وزرای خارجه آلمان و ایتالیا روز شنبه در دیدار با همتای ایرانی خود 7 اسفند را به عنوان زمان جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشنهاد کرده اند. این گزارش می‌افزاید وزرای خارجه آلمان و ایتالیا در دیدار با علی اکبر صالحی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ قزاقستان را به عنوان محل مذاکرات ایران و گروه 5+1 پیشنهاد کرده اند. مقامات ایرانی درباره رد یا پذیرش این پیشنهاد موضعی اتخاذ نکردند. پیش از این قرار بود دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 اواخر ژانویه هفته گذشته برگزار شود که به دلیل عدم توافق طرفین درباره زمان و مکان مذاکرات به تعویق افتاد. محسن رضایی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگوید به ائتلاف انتخاباتی موسوم به 2+1 نمی‌پیوندد. محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته نحوه تشکیل ائتلاف انتخاباتی محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل را نمیپسندد و اگر از وی برای پیوستن به این ائتلاف دعوت میشد نمیپذیرفت. محسن رضایی همچنین طرح تشکیل دولت وحدت ملی را که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده رد کرده و خواستار تشکیل یک دولت فراگیر کارآمد در ایران شده است. محسن رضایی که هنوز به طور رسمی برای نامزدی در انتخابات اعلام آمادگی نکرده، طی هفته‌های اخیر در سفر به برخی استان‌های ایران سخنرانی‌هایی انجام داده است. خبرگزاری فارس گزارش داد که نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه نسل جدیدی از تانک‌های ارتقا یافته موسوم به ذوالفقار و سمسام را به نمایش می‌گذارد. ایران روز شنبه نیز اعلام کرد جنگنده تک سرنشین قاهر 313 را که رادار گریز و تولید صنایع دفاعی این کشور خوانده شده به نمایش گذاشته است. همچنین امروز یک شنبه سپاه پاسداران قرار است همایش نظامی تحت عنوان مکتب دفاعی در اندیشه های آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای برگزار کند. هفته گذشته نیز سپاه پاسداران اعلام کرد هزاران بسیجی در خلیج فارس رزمایش دفاع از ساحل را برگزار کرده اند. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمترین دستور کار کابینه جدید وی خواهد بود. به گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو این سخنان را پس از آن بیان کرد که روز شنبه از سوی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور شد. آقای نتانیاهو همچنین گفت به دستیابی به صلح با تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس متعهد است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات ماه گذشته اسرائیل 31 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آورد. در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و در حالی که درگیری‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با معاذ الخطیب رهبر مخالفان حکومت سوریه دیدار و گفتگو کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه روسیه پس از نخستین دیدار با رهبر مخالفان حکومت سوریه از وی برای سفر به مسکو دعوت کرده است. همزمان با ادامه درگیری‌ها قرار است علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز با معاذ الخطیب دیدار کند. این در حالی است که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران روز شنبه در دمشق بر تداوم حمایت کامل ایران از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد. ایران و روسیه متحدین اصلی حکومت بشار اسد هستند.
خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود به آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم روی میز این صبحان با خبر امروز چه خبر هست. موضوع گفتگوهای مستقیم است. براتون از آخرین اظهار نظرهای دو طرف خواهیم گفت، ایران و ایالات متحده آمریکا. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به آمار قابل توجه چک‌های برگشتی در ایران. وزیر جدید در کابینه که 8 ماه بیشتر از عمر آن باقی نمانده، آقای احمدی نژاد وزیر ارتباطات را انتخاب کرد. نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین تحولات در سوریه. مطبوعات چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم و براتون از خبرها از جهان موسیقی هم خواهیم گفت. خب من میخواستم بگم که ما از فرهنگ و هنر و جشنواره های این روزهای تهران هم براتون میگیم و همینطور از ورزش هم غافل نمیمونیم که همکارانم از اتاق فرمان موزیک پایان رو زدن. گفتم این رو هم یادآوری بکنم بهتون که اگر طرفدار ورزش و فرهنگ و هنر هستید با ما همراهی کنید در صبحانه با خبر. اما همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو هست. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا خواستار انجام مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا شده. پیگیری کرده آقای ویسی این خبرها رو. من پرسش هایی دارم که از آقای ویسی بپرسم برای روشن‌تر شدن بیشتری موضوع با جزئیات بیشتر. آقای ویسی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، بهتر قبل از هر چیز بگیم که دقیقاً چه گفته و در چه شرایطی؟
کنفرانس امنیتی مونیخ بود که یک کنفرانس امنیتی قدیمی است، غیر رسمی نشست. معمولاً وزرای خارجه و دفاع کشورها میرن با کارشناس امنیتی. اونجا جو بایدن به عنوان عالی‌ترین مقام آمریکایی که بوده خواستار مذاکره مستقیم با ایران شده. بعد ازش سوال کردن کی، گفته هر موقع آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جدی باشه و با لفظ لیدر و رهبر از آقای خامنه‌ای یاد کرده، که یعنی منظورش اینه که آقای خامنه‌ای باید این مذاکرات رو تایید بکنه، و گفته فرصت کمه برای مذاکرات هسته‌ای با ایران اگرچه هنوز فرصت هست، و بعدم گفته توپ تو زمین ایران و ایران باید تصمیم گیری کنه.
خب ایران که حالا توپ در زمین ایران هست و باید تصمیم گیری کنه، آیا هیچ واکنشی نشون داده به این اظهارات یا نه؟
هیئت ایرانی که اونجا هست، علی اکبر صالحی رئیس این هیئت هست و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اتفاقا اونجاست که وظیفه سخنگویی رو داره. وزیر خارجه هم طبق عرف دیپلماتیک موضع رسمی کشور رو اعلام میکنه، یعنی هم وزیر خارجه که موضع رسمی کشور رو میگه، هم سخنگوی وزارت خارجه که موضع رسمی وزارت خارجه رو میگه، اونجا بودن ولی سکوت، هیچ موضعی گیری نکرد.
اما آقای ویسی، همونطور که تو ایران همین بحث مذاکره و گفتگو حالا مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا وقتی مطرح میشه، عده موافقن عده مخالف، در آمریکا هم همین بحث هست در ارتباط با ایران. ظاهراً در همین کنفرانس مونیخ هم سناتور مکین حضور داشته و انتقاد کرده از بحث مذاکره با ایران.
سناتور مکن یه دو تا نکته گفته، یکی راجب ایران، یکی سوریه. راجب ایران گفته که موقعی که ایران دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ایه، آخه مذاکره چه معنی داره، و گفته که تجارب گذشته تجارب مثبتی در این زمینه نبوده. بعدم خواستار اقدام در مورد سوریه شده.
و روز شنبه هم وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اظهاراتی علیه ایران داشت.
آره، آقای پنتا گفته بود که اون کشتی که در یمن حدود دو هفته پیش متوقف شده، سلاح‌های ضد هوایی از ایران داخل اون بوده و ایران قصد داره این رو به شیعیان یمن بده و با استفاده از این سلاح‌های ضد هوایی که میده منطقه خاورمیانه رو بی‌ثبات می‌کنه. آقای پنتا گفته بود این سلاح‌های ضد هوایی نه تنها برای هواپیماهای نظامی خطرناکن، برای هواپیماهای غیر نظامی هم خطرناکن. اینم من اضافه کنم، امروز مقامات یمنی اعلام کردن که اون کشتی ایرانیه و موشک‌های سامدو روسی و سلاح‌های ضد هوایی روسی که از ایران بوده داخل اون کشتی بوده.
حالا از مسئله تاریخی ایران و آمریکا که بگذاریم، در نشست مونیخ آیا هیئت ایرانی مذاکرات و نشست‌ها و برنامه‌های دیگری رو هم دنبال می‌کنند؟
اعلام شده که قراره با معاذ خطیب رهبر مخالفین سوریه ملاقات بکنه، چون این اولین ملاقات هست. اگر این رو بگذاریم کنار سفر سعید جلیلی به دمشق که قراره امروز هم با بشار اسد ملاقات کنه، به نظر میاد ملاقات صالحی با رهبر مخالفا و ملاقات سعید جلیلی با بشار اسد و مقامات سوری نشون دهنده تحرک جدید تو قضیه سوریه است.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم، ما رو همراهی کردید در این گفتگو. اما یادآوری میکنم که در صبحانه با خبر امروز ما میتونیم که یعنی مشتاق هستیم که پذیرای پیام‌ها، دیدگاه‌ها، صدا و پیامک‌های شما باشیم. شما میتونید برای ما پیامک بفرستید به شماره پیامکگیر رادیو فردا 2079260111570C. همینطور میتونید تماس بگیرید مثل همیشه با پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت آماده است تا دیدگاه‌های شما رو ضبط بکنه و ما تلاش می‌کنیم که در طول این برنامه هم صدای شما رو در فرصت‌هایی که پیش میاد پخش بکنیم. 00420212 رو میشناسید. اجازه بدید که بریم با هم صدای تعدادی از شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
خدمت سربازان گمنام امام زمان عرض کنم که مملکتی که حتی یه اتومبیل استاندارد برای جاده‌های خودش نمیتونه طراحی کنه و بسازه، چطور ادعا میکنه که جنگنده نیروی هوایی ساخته در و فوق‌العاده پیشرفته؟ واقعا اگه دروغ خنداق بود این آقایون خفه میشدن.
آقای خامنه‌ای از داخل کاخت بیرون بیا، ببین مردم به خاطر یک کیسه برنج هندی یک روز باید داخل صف باشن تا برنج گیرشون بیاد.
مردم مخالف رابطه با آمریکا نیست، مردم مخالف حکومتی است که جواب حقوق انسانی آنها را در طی 35 سال اخیر با قانون جنگل دادند.
آقای خامنه ای، خواستم بگم زمستون میره و روسیایی به زغال میمونه و چش روسیایی شما پیش خلق و خالق با دستگیری روزنامه نگارا و همچین اتهامای بی اساس و بی پایه، شما روسیاه و شرمسار تاریخ خواهید.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام خیلی کمک کردن.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب اما در گفتار اقتصادی امروز صبحانه با خبر میخوایم به موضوعی بپردازیم که با زندگی روزمره خیلی ها در ایران در ارتباط، چک برگشتی، چک بی‌محل، پاس کردن چک و به حال مسائلی از این دست که به حوزه اقتصاد در زندگی خیلی از شماها مربوط میشه. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان همراه ما هست در این بحث. آقای علوی بهتون سلام و صبح بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و صبح بخیر شما.
آقای علوی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفته است که تعداد چک‌های برگشتی در ایران بین سال‌های 78 تا 90 خورشیدی 142% رشد داشته. کل مبلغ این چک‌های برگشتی هم حدود 600% افزایش داشته. شما فکر می‌کنید چرا اینطور هست در ایران؟
این مورد که شما مطرح می‌کنید هم نماد و هم به نوعی خودش علت همین رکود تورمیه که در حال تشدیده و تازه این اطلاعات و آمار مربوط است به سال گذشته که هنوز اون اثرات قانون هدفمند کردن یارانه ها اجراش و همچنین تحریم ها کاملا بازتاب پیدا نکرده بود و فعالیت نیافته بود و اطلاعات جدید احتمالا نشون خواهد داد که این فرایند عمیق‌تر شده، تعداد چک‌های برگشتی بیشتر شده، مبالغشون بیشتر شده و البته بانک مرکزی از 10 ماه پیش تا الان این اطلاعات منتشر نکرده برای اینکه التهاب بازار زیاد نشه و الا در سال‌های گذشته خب البته این اطلاعات به طور ماهانه منتشر می‌شد.
آقای علوی، حالا تفسیر شما چیست؟ این چه روندی روی در واقع نرخ رشد اقتصادی در ایران خواهد گذاشت؟ چون که اساساً درصد چک‌های برگشتی اعلام شده که نسبت به کل چک‌های مبادله شده از زیر 6% به بیش از 12% رسیده. این چه اثری میتونه داشته باشه روی اقتصاد ایران؟
با افزایش چک‌های برگشتی که همون نماد تشدید رکود تورمی است، تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه، اعتماد از سرمایه گذاری و مصرف کاهش پیدا میکنه و همچنین با کاهش امنیت و برای سرمایه گذاری حالا کوتاه مدت و بلند مدت خب نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و به دنبال اونه که ما شاهد بیکاری بیش از این چیزی که الان شاهدش هستیم خواهیم بود و خب پیامدهای این هم روشنه دیگه. اونم باید انتظار داشت که ریال سقوط بکنه و این به اصطلاح مشکلاتی که در هفته گذشته در ارتباط با ریال اتفاق افتاد و ارزشش به طور پله‌وار سقوط کرد نمیتونه بی ارتباط باشه با همین چک‌های برگشتی.
و آقای علوی، آیا راه حلی هم وجود داره برای حل بحران چک‌های برگشتی در ایران؟
مهمترین راه حلی که برای این در کوتاه مدت متصوره اینه که خب تورم کاهش پیدا بکنه، رشد اقتصادی به وجود بیاد. میدونیم رشد اقتصادی الان زیر صفره و میبایست یک ثبات و امنیت اقتصادی به وجود بیاد که مردم حاضر باشن مصرف بکنن و سرمایه گذاری بکنن و این اعتماد متقابل ایجاد بشه میان بازیگران عرصه اقتصادی. ولی با توجه به اینکه تا چند ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوریه و در درون حاکمیت حتی در درون حاکمیت هم هیچ گزینه که مورد قبول باشه وجود نداره، به نظر میاد که این مسئله امکان ناپذیر باشه در کوتاه مدت که بشه یه اعتمادی به بازار داد نسبت به آینده. بر این هم باید افزود که خب تحریم ها هم داره الان تشدید میشه، بنابراین در کوتاه مدت انتظار نمیره که یه راه حل قطعی وجود داشته باشه برای حل این مشکل.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، ما رو همراهی کردید در صبحانه با خبر امروز.
متشکرم از شما خانم ایدری.
امروز شنبه، روز اول هفته، سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم و نگاهی میکنیم به صفحه اول مطبوعات چاپ امروز تهران. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده با روزنامه بهار صفحه یک این روزنامه آغاز بکنیم. من دوستم اشاره بکنم به مطلبی که عزت الله انتظامی، بازیگر دوست داشتنی سینمای ایران، نوشته در گوشواره صفحه یک روزنامه بهار به مناسبت 15 بهمن، سالگرد تولد همکار دوست قدیمیش علی نصیریان. فکر میکنم که بد نباشه که شنوندگان و بینندگان ما سری بزنن به بهاری، مطلب خواندنی رو بخونن.
روزنامه بهار در تیتر یک خودش امروز گزارشی منتشر کرده درباره واکنش متفاوت نمایندگان مجلس به بازداشت روزنامه‌نگاران که طی هفته گذشته از شنبه تا پنجشنبه ادامه داشت. البته همین روزنامه در عکس یک خودش عکس نخست وزیر عراق رو منتشر کرده و از قول او نوشته که در عراق روزنامه‌نگار زندانی نداریم، که یک جور مقایسه هست بین جمهوری اسلامی و عراق.
بله جالب بود این عکس یک و تیتر یک در کنار هم. اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد در صفحه یکش یک گزارشی داره از سازمان ثبت احوال. این اواخر مدام سازمان ثبت احوال در مورد آمار طلاق و ازدواج گزارش میده و افزایش طلاق. حالا گفته که تهران رتبه اول رو داره در طلاق و رتبه آخر رو داره در ازدواج. شما چه چیزی نگاهتون جلب کرد در صفحه یک؟
تیتر یک روزنامه اعتماد امروز مهم هست به این دلیل که مربوط میشه به پیشنهاد رسمی آمریکا برای مذاکره با ایران، البته به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، که گزارش مفصلی هم اعتماد در این باره منتشر کرده. عکس یک این روزنامه هم ویژه‌نامه‌ای هست که زمینه امروز روزنامه اعتماد هست. 12 گفتگو با 12 چهره سینمایی به مناسبت جشنواره فیلم فجر.
بله تیترش هم هست قاعده تعارف قاعده تصادف. اما بریم نگاهی بکنیم به روزنامه صبح ایران قانون. تیتر خیلی جالبی زده، تیتر یک، داوود علیه، یا واقعا عکس یک، داوود علیه محمود.
بله در عکس یک روزنامه قانون گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات داوود احمدی نژاد علیه برادرش محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی که میشه یکی از اقوام آقای محمود احمدی نژاد. ایشون گفته که آقای احمدی نژاد کار رو به جای رسونده که ارزش پول ایران از افغانستان هم کمتر شده. تیتر یک روزنامه قانون هم مربوط است به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره استیضاح وزیر کار که امروز در دستور کار مجلس قرار داره و نوشتن که این بار دیگه قول شرف کافی نیست که ما از استیضاح صرف نظر بکنیم.
بله اما نگاهی بکنیم به شرق. آقای رفیع‌زاده تیتری داره چند میگیری شاهد بشی، باز اشاره هست به مسئله اجتماعی طلاق در ایران و افزایش حضور شهود تقلبی برای اینکه مردم طلاق توافقی بگیرن از همدیگه. گزارش جالبی بود.
عکس یک روزنامه شهر هم به آقای نجفی اختصاص پیدا کرده، عضو شورای شهر تهران که از چهره های اصلاح طلب هست. ایشون گفته که آقای چمران رئیس شورای شهر باید اسناد و مدارک سوء استفاده از اموال شهرداری در دوره آقای احمدی نژاد رو در اختیار رسانه ها قرار بده.
بله آقای نجفی به عنوان گزینه مطرح بودن از طرف اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده. اما اگه بخوایم به تهران امروز نگاه بکنیم، آقای رفیع‌زاده پیشنهادتون چیست از این روزنامه؟
روزنامه تهران امروز در تیتر یک گزارش مهمی منتشر کرده در این باره که دولت آقای احمدی نژاد لایحه‌ای رو در هیئت وزیران تصویب کرده که بر اساس این لایحه مراکزی مانند سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و دادسراها به دولت واگذار خواهد شد، زیر نظر دولت باید فعالیت بکنن. البته روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که این لایحه باید به مجلس بره تصویب بشه و پس از اون به اجرا در بیاد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، ما رو همراهی کردید در نگاهی به صفحه یک مطبوعات امروز چاپ تهران. بار دیگر در صبحانه با خبر امروز با شما روزنامه ها رو ورق خواهیم زد.
متشکرم، همراه شما خواهم بود.
خب نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران و حالا فرصت مختصری هست تا اس ام اس ها و پیامک‌هایی که شما برای ما فرستادید رو هم با هم مروری بکنیم. یکی از همراهان برنامه برای ما نوشتند که وقتی در ایران یک نفر تمام تصمیمات مهم را میگیرد آیا این کشور دیکتاتوری نیست؟ اسم این نوع حکومت پس چیست؟ شنونده دیگری کیوان از کراچی برای ما نوشتن که خواستم از برنامه شما تشکر کنم و بگم دیشب آقای شریعت مداری سردبیر کیهان در شبکه سحر صحبت میکرد و از دست شما عصبانی بود. اشارهشون به گفتگویی است که به اسم مناظره آقای شریعت مداری و آقای عسکرالادی داشتن در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران. همراه دیگری برای ما نوشتند اگر شاه سابق ایران میتوانست با مردم ایران صحبت کند احتمالاً میگفت که حالتان چطور، از پول آب و برق گرفتید، راستی پاسپورت ها هم که قبلا برای اروپا ویزا نمیخواست الان دیگه راحت همه جا میرید، شنیدم که دلار 7 تومانی 3 تومان شده. اشاره کردن به به حال مشکلاتی که بعد از انقلاب به لحاظ اقتصادی سیاسی یا مسائل دیگر برای مردم به وجود آمده و این رو از زبان شاه سابق ایران نوشتند، هادی از شیراز. دوست دیگری برای ما نوشتن در تهران چند روزی است که بر روی تصویر رادیو فردا پارازیت شدید هست. ما از طریق ماهواره و رادیوی ماهواره‌ای صدای شما رو میشنویم. چند روز نیست همراه عزیز، به حال پارازیت وجود داره و در بخش فنی همکاران ما تلاش میکنند که این پارازیت ها رو به حال یه جوری بتونن عبور بکنن و همچنان صدا و تصویر ما رو به دیده و گوش شما برسونن. اما حمید از لامرد نوشته که با درود، طرف ایرانی مذاکره با پنج علاوه یک هر بار یک کشور را برای جلسه مشخص می‌کند، انگار قصد دارند که همه کشورها را به سلامتی بگردند. و فرهاد از تهران، درود بر شما اجرا کنندگان رادیو فردا و ممنون از اینکه به ما آگاهی می‌دهید. درود بر شما و سپاسگزار که با ما همراه هستید با این برنامه.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
برای ملاقات رو شنبه تا پنج شنبه میتونید که بشنوید از رادیو فردا با همکارم آرش حسنیا همراه بشید تا از حال و روز زندانیان سیاسی در ایران با خبر بشید. اما حالا میریم در ساعت 7:26 صبح به وقت تهران سری میزنیم به جهان ورزش. آخرین خبرها رو از دنیای پرشور ورزش پی میگیریم با خبرنگار و مفسر ورزشی حبیب روشنزاده.
فدراسیون بین المللی کشتی فیلا مسابقات بین المللی جام تختی را از برنامه رقابت‌های جایزه بزرگ خود حذف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، فیلا پیش از این در مراحل اول و دوم رقابت‌های جایزه بزرگ جام ایوان یاریگین روسیه و جام تختی ایران را در تقویم سالیانه خود قرار داده بود، ولی در تقویم سال 2013 جام تختی را از برنامه مسابقات جایزه بزرگ حذف کرده است. علت این امر عدم برگزاری مسابقات همزمان برای کشتیگیران زن و مرد است که جمهوری اسلامی ایران اجازه آن را نمی‌دهد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد نظام باشگاهداری در ایران بیمار است و فوتبال ایران معلق و آویزان. سردار محمد رویانیان که در شبکه خبر صدا و سیما سخن می گفت اظهار داشت
نظام باشگاهداری ایران بیماره، نظام باشگاهداری ما مریضه. دلیلش اینه که فوتبال آویزونه، نه رو زمینه نه رو هوا، وصل به هواست، معلق فوتبال.
در این گفتگوی یک ساعته مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قول داد در صورت کمک دولت ظرف یک سال پرسپولیس را خودکفا کند به طوری که به فوتبال ایران هم کمک نماید.
اگه یه سال دولت به من کمک کنه و صدا سیما به من کمک حمایتم کنه، من قول میدم که ظرف یک سال پرسپولیس نه تنها هزینه‌های خودش رو دراره، بلکه برای توسعه فوتبال ایران هم بسیار مفید باشه.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز با یک مسابقه میان تیم‌های گهر درود و سبای قم در درود آغاز می‌شود. بازی معوقه تیم‌های پیکان تهران و داماش گیلان از هفته 20 لیگ برتر نیز در تهران برگزار خواهد شد. بقیه بازی‌های لیگ برتر از روز جمعه پیگیری می‌شود. در انگلیس در هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور شب گذشته منچستر یونایتد با یک گل تیم فولام را در لندن شکست داد و با اختلاف 10 امتیاز نسبت به منچستر سیتی در صدر جدول قرار گرفت. به گزارش شبکه فاکس ساکر گل منچستر یونایتد توسط وین رونی در دقیقه 79 زده شد. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 80 دقیقه در این بازی حضور داشت. فولام در رده 13 جدول است. در آلمان بایر مونیخ دیشب همچنان کوبنده بود در زمین ماینز تیم 5 جدول. بایر مونیخ با 3 گل ماینز را شکست داد. به گزارش شبکه گول تی وی 2 گل از 3 گل بایر مونیخ توسط مانسوکیچ بازیکن اهل کرواسی زده شد.
And Jokic, what can you say about that? It's easy, easy for Bayern Munich. 3-0, and Jokic.
بایر مونیخ در جدول بوندسلیگا 51 امتیازی و پیشتاز است. بایر لورکوزن با 14 امتیاز کمتر دوم است. لورکوزن امشب میزبان دورتموند است که با اختلاف 1 امتیاز در رده سوم ایستاده. و سحرگاه امروز به وقت ایران در هفته 22 لالیگا اسپانیا تیم رئال مادرید در زمین تیم رده 16 گرانادا با گل به خودی 1-0 شکست خورد. گل در اثر اشتباه کریستیانو رونالدو وارد دروازه رئال مادرید شد. رئال مادرید سوم است و بارسلون صدر جدولی امشب در والنسیا بازی دارد. والنسیا هفتم است.
هفت و 30 دقیقه صبح هست در تهران، با حبیب روشنزاده گزارشگر مفسر ورزشی همراه بودیم و آخرین خبرهای ورزشی رو پیگیری کردیم. حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم نگاهی بکنیم مختصر به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم و براتون خواهم گفت که در این بخش چه مطالبی رو خواهید شنید. آقای بسی،
با سلام مجدد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره مستقیم فراخواند. دولت ایران بار دیگر بر پشتیبانی کامل خود از حکومت سوریه تاکید کرد. سازمان ادوار تحکیم وحدت به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران اعتراض کرد. ایران میگوید آلمان و ایتالیا هفتم اسفند را به عنوان زمان مذاکرات هسته‌ای با ایران در قزاقستان پیشنهاد کردند. محسن رضایی میگوید به ائتلاف انتخاباتی علی اکبر ولایتی باقر قالیباف و غلام علی حداد عادل نمیپیوندد. ایران اعلام کرد نسل جدیدی از تانک‌های ساخت خود را به نمایش می‌گذارد. بنیامین نتانیاهو میگوید اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمترین دستور کار کابینه جدید اسرائیل خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه با رهبر مخالفان بشار اسد دیدار کرد. قرار است علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز با معاذل خطیب دیدار کند. محمود احمدی نژاد یک سرتیپ ارتش را به سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب کرد. در اهواز 400 کارگر قطار شهری در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق دست از کار کشیدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور به استفاده از پهپاد برای جلوگیری از حمله تروریستی نیاز دارد. و خبر آخر این که یک مقام ترکیه میگوید بمبگذار روبروی سفارت آمریکا 4 به اتهام‌های تروریستی در زندان بوده است.
خیلی سپاسگزارم، همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما براتون بگم که در بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در سوریه. گزارشی خواهید دید و خواهید شنید درباره وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران. آخرین خبرهای فرهنگی رو پیگیری خواهیم کرد. روزنامه های چاپ امروز تهران رو صفحه اولش رو دیدیم، حالا میخواییم ورق بزنیم ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه ها برجسته شده. موسیقی و خبرهای موسیقی هم خواهیم داشت. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میخواییم نگاهی هم بکنیم به تحولات سوریه. معاذ الخطیب رئیس ائتلاف اپوزیسیون این کشور امروز با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار میکنه. در همین حال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم امروز به سوریه رفته. این تحولات با اعلام آمادگی معاذ الخطیب برای مذاکره با نظام سوریه همزمان هست. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما هست در صبحانه با خبر تا جزئیات بیشتری در این باره برای ما بگه. ایلیا سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز و از این تحولات اخیر در ارتباط با سوریه برای شنوندگان و بینندگان ما بگو.
سلام تو به همه بینندگان و شنوندگان عزیز. موضع جدید معاذ الخطیب رئیس ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه به این خاطر هست، بنا به گفته خودش و اون چیزی که در صفحه فیسبوکش نوشته، که کشورهایی که همواره اعلام حمایت میکردن از مخالفان به تعهدات خودشون عمل نمی کنن. از این رو برای کاهش رنج های مردم سوریه و برای کاهش از خونریزی ها در این کشور گفته حاضر با نمایندگان دولت سوریه گفتگو کنه. البته تاکید کرده و شرط گذاشته که گفتگو نخواهد کرد با کسانی که دستشون به خون مردم سوریه آغشته است و شخصیت های نظام علیه بشار اسد رو جزو کسانی توصیف کرد که دستشون به خون سوریه ها آغشته است، به غیر از دو شرط قبلیش که 160,000 زندانی آزاد بشن و همچنین پاسپورت های سوری ها در خارج از کشور تمدید بشه. در همین حال دیدار خواهد کرد امروز آقای معاذ‌الخطیب با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. به نظر میرسه این دیدار برای بحث جزئیات بیشتر صورت میگیره، اینطور که خود آقای معاذ‌الخطیب گفته، و برای اینکه دیدگاه های هم رو بیشتر متوجه بشن. به قول یکی از نمایندگان در ائتلاف ملی سوریه، مذاکره همواره با دشمن صورت میگیره نه با دوست. در همین حال سعید جلیلی هم به دمشق رفته و در دمشق تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود و کمک خودش رو به دولت سوریه برای مقابله با توطئه‌ها ارائه میده.
ایلیا، در حاشیه نشست امنیتی مونیخ هم دیدارهایی برگزار شد در ارتباط با سوریه، از جمله دیداری که آقای اخضر ابراهیمی داشت با معاون رئیس جمهوری آمریکا یا دیداری که باز آقای معاذ‌الخطیب داشت با وزیر امور خارجه روسیه. در این دیدارها خیلی مختصر برای شنوندگان و بینندگان ما بگو چه گذشت.
خب معاذ‌الخطیب دعوت گذشته روسیه رو برای سفر به مسکو رد کرد، اما این بار در راستای تلاش‌های بیشتر آقای معاذ‌الخطیب برای نشاندن بحران سوریه با سرگئی لاوروف دیدار کرد در حاشیه نشست مونیخ و گویا بنا به گفته‌های آقای خطیب به روسیه خواهد رفت و تأکید خواهد کرد بر مواضع اپوزیسیون سوریه، اینطور که خودش گفته، و در مورد جزئیات بیشتر برای نزدیک کردن دیدگاه ها گفتگو خواهد کرد. با اینکه سرگئی لاوروف قبل از این دیدار گفته تأکید اپوزیسیون بر ضرورت کنارگیری بشار اسد هست که بحران سوریه رو پیچیده‌تر کرده، اما جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با ابراهیمی تاکید کرده که بشار اسد یکی دیکتاتور هست و باید جامعه جهانی کمک‌های خودش رو به مخالفان افزایش بده.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکار روزنامه‌نگارم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه ما رو همراهی کردیم با آخرین اطلاعات درباره وضعیت سوریه.
یعنی یک خیلی از مساری که تو دنیا
که از مساری مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
همین امروز عصر 6:30 عصر به وقت تهران همراه بشید با همکارم مهتاب وحیدی راد و دریچه مجله حقوق بشری رادیو فردا رو بشنوید. اما دو هفته بعد از ضرب العجلی که مجلس تعیین کرد برای تعیین سرپرست جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرانجام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سرپرست جدید رو معرفی کرده. بشنویم و ببینیم گزارش شاهین بشیری رو با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمود احمدی نژاد صبح روز شنبه محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرد. آقای نامی پیشتر معاون ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است. به گزارش وبسایت رسمی ریاست جمهوری ایران، در حکم سرپرستی آقای نامی اشاره‌ای به سوابق او نشده است، اما خبرگزاری ایلنا نوشت که او درجه نظامی امیر سرتیپ دوم دارد و پیش از این معاون ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و عضو هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران بوده است. بیش از دو ماه پیش در 11 آذر ماه محمود احمدی نژاد رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برکنار کرد و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه گماشت. آقای تقی‌پور در تحریم‌هایی که آمریکا اخیراً در 18 آبان ماه به دلیل سانسور و نقض حقوق بشر علیه ایران وضع کرد، در فهرست سیاه قرار گرفته بود. اصولگرایان منتقد دولت از آقای آقای نیکزاد به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی نام می‌برند. سه هفته پیش از این در 23 دی ماه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران تاکید کرده بود که سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیرقانونی است. این نایب رئیس مجلس در این باره گفته بود دولت یک هفته برای معرفی سرپرست جدید و تا 11 اسفند برای معرفی وزیر جدید ارتباطات مهلت دارد. به این ترتیب رئیس جمهوری اسلامی ایران دو هفته بعد از مهلتی که مجلس به او داده بود سرپرست جدیدی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرده است. آقای باهنر یادآوری کرده بود که بر اساس مصوبه اخیر مجلس اولا ادغام وزارتخانه‌ها باید از این پس با نظارت و تصویب مجلس باشد و ثانیا وزرای دیگر نمیتوانند همزمان سرپرستی وزارتخانه دیگری را در دست بگیرند. نایب رئیس مجلس هشدار داده بود با این مصوبه مجلس علی نیکزاد را که همزمان وزیر راه و شهرسازی است از سمت خود برکنار کرده و دخالت مالی او در وزارت ارتباطات به منزله تصرف غیرقانونی در اموال بیت المال و اموال عمومی تلقی می شود و این در محاکم قضایی قابل تعقیب است. مصوبه مورد اشاره این عضو هیئت رئیسه مجلس دست دولت را در ادغام وزارتخانه ها و همچنین انتصاب سرپرست برای آنها محدود کرده است. محمد حسن نامی پیشتر در شهریور ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گوگل ارث را وبسایتی برشمرده بود که استکبار جهانی برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات کشورهای دیگر ساخته است. به گفته محمد حسن نامی این سایت یک تهاجم فرهنگی را علیه کشورهای اسلامی انجام می‌دهد.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر با فرج سرکویی کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی همراه میشیم. آقای سرکویی سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایدری و بیندگان و شنوندگان عزیزم.
سپاسگزارم آقای سرکویی. اولین دوره هفته طراحی در تهران افتتاح شد، آغاز به کار کرد. بفرمایید برای شنوندگان ما که در این نمایشگاه بزرگ چه آثاری ارائه میشه و اساسا هفته طراحی چه هست، چه کارهایی در این هفته انجام خواهد شد؟
بله، هفته طراحی از 13 بهمن آغاز شد تا 24 بهمن ما هم ادامه داره. نمایشگاه بزرگی هم چون که شما اشاره کردین در گالری هما، مروری است بر تاریخ 100 ساله طراحی ایران. از سه نسل طراحان ایران آثار بسیار خوبی ارائه شده، بیش از 50 هنرمند آثارشون در این نمایشگاه ارائه شده، از شاگردان توالمر کسانی مثل علی اکبر یاسمی، ابوالحسن صدیقی، بیوک احمدی، محمود جوادی پور گرفته تا نسل بعدی، یعنی سهراب سپهری، فرامرز پیرارام، لیلا متین دفتری، جاجه طباطبایی، ابچیر مؤسس، مهدی صابی، پرویز کرانتری، هانیبال خاص و نسل‌های جوان‌تر مثل آقای علی نصیر و نسل‌های مسلمیان و همچنین نسل کنونی مثل زهرا حسینی، لادن بروجردی و دیگران. به هر حال نمایشگاه بسیار خوبی هستند برای کسانی که به تاریخ طراحی علاقه دارند و هم برای علاقمندان به هنرهای تجسمی.
آقای سرکویی، فصل جشنواره‌های هنری هست در ایران این روزها و جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر هم در بخش رقابتی آغاز به کار می‌کنه. امروز برای شنوندگان و بینندگان ما بفهمید که ارزیابیتون از این جشنواره چی هست و فکر می‌کنید چه تأثیری بتونه روی کلاً حوزه هنرهای تجسمی در ایران بگذاره؟
نخست توضیح بدم که بخش رقابتی پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر امروز افتتاح میشه در نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه‌سازی، تصویرسازی و کاریکاتور در موزه امام علی و در عکاسی، پوستر، سفال و سرامیک در فرهنگسرای نیاوران. بخش غیر رقابتیش هم در موزه هنرهای معاصر هست که با موضوع پیامبر اسلام هست و نمایشگاهی از یکی از پیشکسوتان نقاشی ایران. این توضیح رو هم من بدم که اصولا جشنواره تجسمی فجر هیچ تأثیری بر هنرهای تجسمی ایران نداره و معمولا هم هنرمندان خلاق در شرکت نمی کنند، بیشتر یک چیز تشریفاتی است. به دلیل اینا موضوعاتی رو مشخص می کنند و از همین میخوان راجع به اون موضوعات اثر خلق بکنند. موضوعاتی نیستش که کشش هنری داشته باشه. شاعر اسلامی و ایرانی، آیات قرآنی، داستانهای انقلاب اسلامی، عدالت اسلامی، شادی زندگی و امید زندگی در اسلام و غیره، طبیعتا در این زمینه ها نمیشه اثر خلق کرد و در شرایط کنونی و به همین دلیل هم هیچ تأثیری بر هنرهای تجسمی ایران این جشنواره نداره.
بله، کمی کار پیچیده است. اما اگه بخوایم سری هم بزنیم به تئاتر، آقای سرکوهی از حوزه تئاتر و نمایش چه خبر دارین برای همراهان ما؟
دو نمایش از امروز اجرای خودشون آغاز میکنن. یکی فاجعه، اثر ساموئل بکت، نویسنده بزرگ برنده جایزه نوبل، که کاری از گروه ماسک به کارگردانی سعید زکی‌زاده در فرهنگسرای عرس باران. نمایش دیگر عنوانش از تاج عروس، خاله و خروس، بر اساس طرحی از محمد رضا کوهستانی آقای احمد سلیمانی کارگردانی کرده در تالار هنر و یک داستان فولکلوریک.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، ما رو همراهی کردید در صبحانه با خبر امروز. با شما خداحافظی میکنم.
من از شما متشکرم.
صبح امروز شنبه هم میخواییم ورقی بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو ببینیم چه مطالبی برجسته تر هست در روزنامه های امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم بار دیگر ما رو همراهی میکنه. آقای رفیع‌زاده بعد نیست اگر موافق هستید شروع بکنیم با مطالبی که روزنامه ها در ارتباط با بازداشت گسترده روزنامه نگاران در هفته گذشته امروز منتشر کردند.
امروز روزنامه بهار گزارش داده که نمایندگان مجلس واکنش‌های متفاوتی به بازداشت گسترده روزنامه نگاران داشتن. این روزنامه اشاره کردی که برخی از نمایندگان مجلس که سابقه عضویت در سپاه پاسداران و نهادهای نظامی رو هم داشتن در مصاحبه‌هایی با برخی از رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس روزنامه نگاران بازداشت شده رو به اتهامات مختلفی منتسب کردند و البته روزنامه بهار یادآوری کرده که آقای علی مطهری نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات این اتهامات رو رد کرده و گفته اساسا روزنامه نگارها چیز پنهانی ندارن که بتونن در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار بدن. در این حال یک نماینده مجلس احمد بخشایش اردستانی هم به روزنامه بهار گفته که اظهارات نمایندگان مجلس علیه روزنامه نگاران بازداشت شده سند و مدرک معتبری به شمار نمیاد. اما روزنامه رسالت آقای محمد کاظم انبالویی یکی از چهره های نزدیک به مؤتلفه اسلامی در سرمقاله روزنامه روزنامه نگاران رو به شرکت در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی متهم کرده و تهدید کرده که اگر وزارت اطلاعات اونها رو بازداشت نمی کرد مردم علیه اونها اقدام می کرد.
آقای رفیع‌زاده نگاهی هم بکنیم به جامع جمع که گزارش مفصلی داره در مورد وضعیت سرطان در ایران، پراکندگی جغرافیایی و جنسیتی اون.
در این گزارش که روزنامه جامع جمع رو منتشر کرده تاکید کرده که آمارهای گسترش و شیوع سرطان در استانهای مختلف ایران معنادار هست. روزنامه جامع جمع برای نمونه از استان خراسان یاد کرده که انواع سرطان مری و معده در اون زیاد شده، در خوزستان و اردبیل سرطان روده بزرگ و در یزد سرطان پوست. و البته روزنامه اشاره کرده که در دهه 70 حدود 18,000 بیمار سرطانی در کشور وجود داشت ولی در دهه 90 80,000 نفر.
اما بپردازیم به روزنامه جهان صنعت که از قول دبیر شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های این شورا رو منتشر کرده و اینطور که اعلام کردند قرار هست که فیلترینگ در ایران هوشمند سازی بشه و از طرفی در مورد شبکه فیسبوک گفتند که قرار نیست که رفع محدودیت بشه از شبکه فیسبوک، دست کم در کوتاه مدت، شاید که در طولانی مدت به حال در دست بررسی هست که ببینیم چه اتفاقی میفته. و اگه موافق باشید نگاهی هم بکنیم به جمهوری اسلامی که یک صفحه ویژه داره این روزها با عنوان انقلاب اسلامی به روایت اسناد. صفحه جالبی است.
بله، در این صفحه روزنامه جمهوری اسلامی عکسی از آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در زمان بازداشت ایشون در دوره شاه رو منتشر کرده و همون اظهارات ایشون پس از اون بازداشت در زمان شاه رو منعکس کرده که آقای خامنه‌ای در اون هنگام گفته بود که زندان افراد رو مصممتر میکنه و این اشتباه هست که کسی رو بگیرن و زندانی بکنن. یک جور یادآوری بازداشت‌های گسترده‌ای هست که در حال حاضر هم انجام میشه و البته آقای خامنه‌ای این بار خودش در مقام نخست که اجرایی و تصمیم گیری در کشور قرار داره.
آقای رفیع‌زاده اگر یک کاریکاتور هم برای همراهان ما در نظر دارید در مطبوعات امروز میتونید بگید که ما بعد به پایان ببریم گفتگو امروز رو.
صفحه آخر روزنامه قانون کاریکاتوری هست از بزرگمهر حسین پور که یک پرنده رو نشون میده، قفس و یک شکارچی، و به نظر میرسه که این پرنده دو راه بیشتر نداره.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگار، ما رو همراهی کردید با نگاهی به مطبوعات چاپ امروز تهران. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم.
خب همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا در ساعت 7:48 دقیقه صبح به وقت تهران. برای ما پیامک‌های زیادی می‌فرستید، اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که هست تعدادی از این پیامک‌ها رو بخونم. شنونده‌ای خانم آرتمیس شکوهی برای ما نوشتند که در مورد تلفظ صحیح اسم شهرستانی که ما ازش یاد کردیم در برنامه، شهرستانی است از توابع استان فارس. من گفتم لامرد، ایشون برای ما نوشتن لامرد درست است. ما نگاه کردیم سایت شهرداری این شهر رو هم نگاهی بهش انداختیم و چک کردیم، بله حق با این همراه خیلی دقیق رادیو فرداست، لامرد درسته و شهریست از توابع استان فارس. سپاسگزارم از دقت و توجه شما به برنامه. شنونده و بیننده‌ای برای ما اینطور نوشتند که سلام، از شما میپرسم که چرا حسین شریعت مداری اینقدر وقت نشستن جابجا میشود؟ من حقیقتا اطلاعی در مورد عادات آقای شریعت مداری موقع نشستن ندارم، اما ایشون گفتند که این آقا سنگ تمام گذاشتند دست و پس که دروغ گفتند. من نمیدونم که این حرفا از کجا آوردند. هادی از بندر، اشاره آقای هادی به مناظره و یا گفتگویی است که دیشب حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان با حبیب الله عسکرولادی در برنامه از برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران داشتند و خانمی آقای گریلا، اگه اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم، لطفشون رو برای ما فرستادن. خیلی سپاسگزارم از توجه شما. وحید از باربادوس نوشته که با سلام به شما، من واقعا نمیدونم چرا مسئولان حکومت ایران اینقدر از آمریکا متنفرند. اونها از آمریکا یک بیمار جزامی ساختند و میخوان که این افکارشون رو به مردم ایران هم تحمیل بکنن. تکرار میکنم که به هر حال دیدگاه هایی که اینجا به عنوان SMS شما همراهان برنامه میخونیم دیدگاه های شماست، دیدگاه ها و نگاه شما همراهان رادیو فرداست و الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه ها و استراتژی رادیو فردا نیست. و میتونم براتون تکرار بکنم شماره پیامکگیر رادیو فردا رو که میتونید با این شماره با ما در تماس باشید، 2079260157C. همچنان میتونید برای ما پیامک بفرستید تا پایان این برنامه ما صدای شما رو در فرصت هایی که خواهیم داشت پخش میکنیم. حالا بریم با هم بپیوندیم به بردیا افشین و خبرها از جهان موسیقی رو دنبال کنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز یک شنبه است، روز آخر هفته بیرون از ایران، و طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به چند تا اتفاقی که تو هفت روز گذشته در موسیقی جهان اتفاق افتاده. یکی از جالبتریناشون اینه که یک ستاره موسیقی پاپ ژاپنی و اینکه خودش رو مجازات کنه موهاش رو از ته تراشیده، کاری که به سنت قدیم ژاپنی نشون دهنده ابراز پشیمونیه، و البته با همین ظاهر و با چشم گریون یک ویدیو منتشر کرده و توی اون از همه معذرت خواسته. همه این کارو به این دلیله که او خودش رو گناهکار میدونه، چرا که به گفته خودش از قوانین گروهی که عضوش سرپیچی کرده. اما واقعیت اینه که این دختر 20 ساله فقط یک دوست پسر گرفته و عکساش با دوست پسر 19 سالش در یکی از مطبوعات ژاپنی چاپ شده. همه اینها نشون میده که مدیران گروه‌های موسیقی پاپ در ژاپن قوانین سختگیرانه‌ای رو برای هنرمندان وضع می‌کنن تا اونها رو افرادی درستکار و جدی معرفی کنن. خصوصا این سختگیری‌ها برای گروهی که این دختر عضوشه، AKB48، بیشتره، چون این گروه یک پدیده است، گروهی که 7 سال پیش شکل گرفته و در ژاپن خیلی خیلی پرطرفداره و البته در کتاب رکوردهای گینس هم نامش ثبت شده، چرا که بیشترین تعداد نفرات حاضر در یک گروه متعلق به این گروهه. گروهی که الان 88 عضو داره و مینامی مینگیشی، کسی که موهاش رو از ته زده، از ابتدا در این گروه عضو بوده. یک دارنده طلای المپیک حالا بلیط کنسرت یک گروه قدیمی رو هم تو جیبش داره. برادلی ویگینز قهرمان تور دو فرانس، معتبرترین رقابت جاده دوچرخه سواری جهان، مرد برتر ورزش سال بریتانیا، حالا به یکی از آرزوهای دیگرش رسیده و میتونه کنسرت گروه دهو رو از نزدیک تماشا کنه. ویگینز طرفدار پروپا قرص این گروه انگلیسیه و بلیط کنسرتش رو از خود اعضای گروه هدیه گرفته. گروه دهو نزدیک به 50 سال پیش شکل گرفته، از جمله چهره‌های موفق موسیقی جهانه که تونسته بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش رو بفروشه. آثاری چون آهنگ نسل من، یک آهنگ تأثیرگذار و به یاد موندنی. Before I get old, talking about my generation, take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. باب گلدوف رو شاید خیلی به واسطه اینکه در فیلم دیوار بازی کرده بشناسن. فیلم از گروه پینک فلوید که 30 سال پیش بر اساس آهنگ‌های این گروه از آلبوم دیوار ساخته شده، یکی از جاودانه‌های موسیقی راک، و گلدوف در این فیلم نقش اصلی رو بازی کرده. اما این هنرمند ایرلندی تو همون زمان خواننده و نوازنده گروهی به اسم بومتان رتس بود. گرچه 4 سال بعد از فیلم دیوار او دیگه به فعالیتش در گروه بومتان رتس ادامه نداد و فعالیت‌های موسیقیش رو به صورت انفرادی دنبال کرد. تو سالهای اخیر هم بیشتر باب گلدوف در نقش یک فعال اجتماعی و سیاسی ظاهر شده. با این حال تو این هفته اعلام کرده که بعد از 25 سال قصد داره با دیگر اعضای گروه بومتان رتس این گروه رو بار دیگه تشکیل بدن. گروهی که آهنگ دوست داشتنی من از دوشنبه ها بدم میاد رو ساخته، یکی از پرفروش‌ترین تک آهنگ های تاریخ موسیقی. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. چند هفته پیش معلوم شده بود تو مراسم اسکار امسال ادل، خواننده جوان و موفق انگلیسی، قراره به روی صحنه بره و آهنگ اسکای فال رو که برای آخرین فیلم جیمز باند ساخته اجرا بکنه. البته او برای همین آهنگ نامزد دریافت جایزه اسکار هم هست. حالا تو این هفته معلوم شده که رقیبش برای گرفتن این جایزه هم تو این مراسم قراره که اجرا بکنه. نورا جونز که با آهنگ هر کسی یک دوست صمیمی میخواد نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای یک فیلمه. نورا جونز آمریکایی و 33 ساله، دختر راوی شانکار، اسطوره موسیقی هندوستانه که به تازگی درگذشته. نورا جونز پیشتر جایزه های ارزشمندی چون 9 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برده و حالا برای دریافت معتبرترین جایزه صنعت سینما رقیب سرسختی چون ادل 24 ساله رو در پیش داره. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how someone adores you? Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. We'll be right back. اما نورا جونز ادل تو مراسم اسکار تنها هنرمندانی نیستن که بروی صحنه میرن. باربرا استرایسند هنرمند کهنه کار و 70 ساله هم قرار اجرا کنه. او هنرمندیه که به عنوان بازیگر 2 جایزه اسکار برده و به عنوان خواننده 8 جایزه گرمی. شاید کمتر کسی تو صنعت سرگرمی موفق به چنین کار بزرگی شده. با هم به صدای باربرا استرایسند در آهنگ زن عاشق گوش میدیم.
خیلی زیباییه از خانم باربرا استرایسند که من نمیخوام روش زیاد صحبت کنم، شما از این آهنگ لذت ببرید. فقط خواستم بهتون بگم که در ساعت 7:59 صبح به وقت تهران هستیم و تصویر ما در اینجا به پایان میرسه. ما رو همراهی کنید با صدای ما در رادیو فردا.